یک سالی موندم دیگه، بالاخره قراردادی بود بیرون اومدم و دیگه مجبور شدم ماشین تاکسی بخرم و با ماشین مشغول شدم.
خدا رو شکر تاکسی برای خودتون.
آره برای
الحمدلله. چون سراغ دارم بعضیا بر سر تاکسی هایی که کرایه ای هست کار.
کرایه ای کار والا اجاره میده.
خیلی سخت‌تر.
آره سخت‌تر، مشکل بره.
خب وقتی که تو تاکسی میشینین مثل همچین موقعی که من برای شنوندگان توصیف کردم که نشسته بودین همینجوری تک غذایی میخوردین فکر میکردین، معمولا به چه چیزهایی فکر میکنین؟
والا بیشتر بدهکاریمون میفتیم.
بدهکاری؟
آره چی بدهکاری داریم چی نداریم، سر سر رسیده قسط بالاخره این چیز هست.
بابت ماشین بدهکاری یا بابت خونه؟
هم بابت ماشین هم بابت خونه هم بدهکاری میشه. مسکن مر داریم. آره وامای دیگه هم گرفتیم قسط همونه میدیم
الحمدلله. پس من الان مستجر نیست؟
نه مستجر نیست، مسکن مر.
چند تا فرزند؟
دو تا، یکی ازدواج کرده 25، یکی 15 سال.
اوضاع درس فرزند دانش آموزتون خوبه؟
دیگه متوسطه، بر نیست خوب.
انشالله که بتونه با موفقیت سپری کنه کارا رو. همسر هم خانه دار؟
همسر خانه دار.
ما معمولا تو گزارش ها سعی میکنیم مردم با کارهای مختلف آشنا بشن. الان بخواین از سختی کار خودتون و از خوبی های کار خودتون بگیم، به چه چیزایی اشاره میکنین؟
آره ترافیک سختیش، ترافیک خیلی داره تو فصل پاییز زمستون سختیش زیاده. بله. ولی تو این فصل امداد بهتره، راحت تره.
تو تابستون؟
آره تو تابستون و بهار بهتره، ترافیک شهر کم تره. شما زنان دیگه کمی بیش بلاغره الان امداد، چون مسافه کم شده امداد بهتره. سه تا سوار میکنیم امداد در سرش کمتر شده.
تاکسی رانی میرسه به وضعیت تاکسی داره ها؟
نه زیاد نمیرسه. مثلا لاستیکی یا مثلا باتری این چیزا که همیشه از بلاغره آز تقریبا دولتی دیگه بیرون میگیریم، دو تا از تاکسی رانی نمیگیریم.
پس سختی کار شد فقط ترافیک و رانندگی؟
ترافیک تو شراره.
آسانی های کار چیه؟
یه مدار آزادیم از این لازم خوبه، در اختیار خودمونیم این راحت تره.
یه جوری مستقل؟
آره مستقل. من
گیلانی هستیم؟
بله گیلانی هستیم.
کدام شهر گیلان؟
رودسر.
شهر بسیار جالب، نزدیک کلاچای. من کلاچای خیلی خوب میشناسم، رودسر هم نزدیک اونجاست، جنگل های بسیار باصفا. عرضم به حضور که به زبان خوش لهجه گیلانی آرزوی خیری، دعایی، حرفی؟
ما آرزو کنیم که بالاخره همیشه موفق بمون و سلامت و سربلند بمون. سلامت باشم، سهی سلامت باشم.
خب شنوندگان گرامی یه جمله هایی گفتن که هممون دیگه متوجه میشیم، نیاز به توضیح دادن نداره، خیلی دیگه گیلک صحبت نکردن، ولی تشکر میکنم از همراهیشون و تشکر میکنم از همراهی شما. خدا نگهدار. متشکرم. خدا
خواهیشون هم خدا نگهدار.
عطر گل در هوا خنده پاچه ها دارم باسم سر و بلبل شده لاله و گل شده پنده باسم
جان او خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که هر کجا که هستید آرامش قرین لحظاتتون باشه. در این فرصت بخش برنامه عالی جناب فردوسی رو با هم میشنویم.
و عالی جناب فردوسی،
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام، عزیزان در قسمت پیش دیدیم که لطف فریدون چگونه بر دو فرزند او تلخ آمد و فریدون هم برای آنان پیامی نوشت و چنین گفت: با ما سخن رهنمای جزین است جاوید ما را سرای. گفت ما جای دیگه خواهیم بود سرای جاویدانمون، چی شده تمام میکنیم؟ و گفت آز و طمع را اگر کم کنیم، خاک و گنج و شاهنشاهی یک قیمت دارد. فرستاده رفت، فریدون ایرج را به سرای خود آورد و گفت که پسرم، همه راز بدخواهی این برادران را برات میگم. و گفت ایرج شاه مهربان، گفت من تخت و تاج نمیخوام، همین حالا من میرم پیش برادرانم و خواهم گفت اونطور که اونها بخوان سهم من خواهد بود، نمیخوام بین ما خشم و کین باشه. فریدون به ایرج گفت فرزند خردمند باش، برادران جنگی میخواهند و تو شادی اونها رو. و نامه نوشت و گفت برادرتان شاهی را نخواست و شما را انتخاب کرد، پس از من تصمیم بگیرید چه خواهید کرد. نامه مهر شد و ایرج خودش نامه سلماتور رو خواست که ببره. با چند تن از سپاه و بزرگان حرکت کردند. سلم و تور که در اونجا ایرج رو دیدن دیگه خیلی ناراحت شدن. اونها ایرج رو تحسین کردن، او به شاهی برازنده بود و همچنان با دیدن ایرج در نقشه های سیاه خود بودن. هر لحظه حسادت و کینه بیشتر می شد. گفتن که بریم و شامی بخوریم. رفتند و ایرج خوشحال بود و یاد دوران کودکی کرد که غذا می خوردن با هم. ایرج جای خوابی رو انتخاب کرد و اونجا خوابید و با سپیده صبح ایرج بیدار شد. برادران هم بیدار شده و آماده، دوتاییشون به طرف جایگاه ایرج آمدن. ایرج به دیدن اونها بیرون دوید و شاد بود، اما اونها به محض ورود به سرای ایرج سخنان رو تکرار کردند، نامه شاه رو که اصلا نخوندند. اونقدر خشم داشتند که گفتار نرم ایرج که من دوستی با شما رو از تاج و تختم بهتر میدونم اثری بر اونها نکرد و تور خشمگین صندلی فلز و طلای مهمان رو بلند کرد و چند بار بر سر سر ایرج کوبید. ایرج نالید که از خداوند شرم ندارید، به پدر فکر نمی کنید که چه رنج خواهد کشید. تور اونقدر خشمگین بود که با خنجری تن او را درید و سرش را جدا کرد و در جعبه‌ای که از قبل آماده داشتن گذاشت و به همراهانش داد تا ببرن. دوستان و همراهان عزیز، جهان خوب و بد دارد، نگوییم و نشنویم چگونه پند گیریم. عزیزان، تا قسمت بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. هر جا هستین شادمان باشید و سرفراز و سلامت و در پناه خداوند و یزدان پاک.
دو و چهار دقیقه و 30 ثانیه بامداد هست. بسیار سپاسگزاریم که شنونده راه شب جمعه شبهای رادیو ایران هستید.
مستی شبان میبینم در نگاهت، ای چهره هستی آشور و مستی، سر نهادم به راهت، نازم بکش باز که دارم نیاز به گریه خاموشم. چه هستم این را کس نمیداند، وای دریغ و افسوس عشق جاودان تا ابد نمیماند.
خب دوستان عزیز شنونده، قرار بود که امشب با ما تماس بگیرید یا پیامک بدید که با ارزشترین داشته شما در زندگی که به خاطر یه هدف والاتر و مهمتر ازش گذشتید چی بوده؟ اون هدف والاتر چی بوده؟ کی این اتفاق افتاده؟ الان که به اون زمان فکر میکنید پشیمون نیستید؟ بریم صدای گرم شما رو در این فرصت بشنویم. منم یه چند تا پیامک بخونم. خب جناب محمد رضا انصاری عزیز از مشهد مقدس همراه ما هستند، نوشتن که با سلام به شما و همکاران محترمتون. آقای نیکنام، سال اول تجربی بودم با معدل خوب، شاید این با ارزش ترین داشته من در آن زمان بود، اما نیاز جبهه و نجات وطنم باعث شد که به جبهه برم و تا آخر ایستادم. امیدوارم خداوند عز و جل قبول بفرمایند و از این تصمیمم چون متعالی تر بود که همانا دفاع از ناموس و خاک کشور عزیزم بود هرگز پشیمان نیستم. با تشکر فراوان ممنونیم از شما. درود بر شما.
خسته هر کسی تو زندگی داشته‌هایی و یه هدف‌هایی و یه چیزایی هست که انسان مجبور از اون بگذره و به خاطر نفع خودش، به خاطر استفاده خودش نباید زیاد به اون بچسبه دسته و اونو رها نکنه و بیشتر به ضرر دیگران باشه. بنده قبل از بازنشستگی توی اداره کار می‌کردم. و 3 نفرم از خانمای اونجا بودن که ما کار می‌کردن و ما می‌گفتیم چیکار کنن. یکی از این خانما 3 برابر من اون موقع حقوق می‌گرفت. همون 3 برابر حقوق منم بازنشست شد. ولی به خداوندی خدا من یک ذره از کارم کم نمی‌کردم. حتی از ساعت‌های چایی، ساعت‌های نهاری من می‌زدم، می‌اومدم کارو پیش ببرم. می‌گفتم الان اینا که میان قسمت مونتاژ، اینا نمونن لنگ، بیکار نمونن. من تو این 10 دقیقه، 20 دقیقه، 20 ساعته یه مقداری کار پیش ببرم. و به این چیزا فکر نمی‌کردم. گذشت می‌کردم از خودم. محمد بختیاری از روستای بابافیر شهرستان چوبه.
زنده باشید شما جناب آقای بختیاری عزیز. خب شما اون موقع با خدا معامله کردید دیگه، از اون ساعت استراحت و ناهار و چای خودتون میزدید تا بتونید ارباب رجوع رو راه اندازی بکنید. دم شما گرم. سرکار خانم شهرزاد قنبری از اصفهان نوشتن که سلام، ما خانه نداشتیم به خاطر اینکه عمه مادر شوهرم پیر بود. شوهرم گفت نمیخوام مادرم تنها بشه، اگر به رحمت خدا رفت من عذاب وجدان میگیرم. اما شوهرم زودتر از مادرش به رحمت خدا رفت. چند سالی من هم عمه را تنها نگذاشتم و چند ماهی است که او هم به رحمت خدا رفته و من هم وجدانی راحت دارم، اما روزی نیست که یک دل سیر گریه نکنم.
مادرم مریض شده بود، بیمارستان بود. بعد من یه ماشینی داشتم، به خاطر اون ماشینم رو فروختم، یه پاتی گذاشتم به اینا. موقعی که آوردم داشتیم دعا کرد باسه ما، الان که فوت کرده. به اون هدف هم من رسیدم که الان به خود یاد گفتن خونه و زندگی و ماشین و ایناش برگشت. خدا رو سر هزار مرتبه شد. عبادی هستم، نگهبان شهر.
زنده باشید الهی. ممنونم از شما. جناب حیدری از قم نوشتن سلام، سال 1399 بعد از 2 سال عقد بودن به ناچار ماشینم رو فروختم، عروسی گرفتم و با مابقی پول ماشینم خانه ای رو رهن کردم. الان بسیار خوشحالم از کاری که کردم.
من در جبهه ها بود، در آن دانشگاه روح خدا بود، کنار آن شهیدان سرافراز که هر یک با خدایش آشنا بود. گرفتم درس زیستن را ز آنان، همانانی که در دلها صفا بود. از آن رخسار زیباشان همین بس که خورشید و مه اندر انزوا بود. با تشکر ولی پرستم از استان البرز، خدا نگهدار.
یه پیش و علاقه به یه بند خدا بشیم، برام اون موقع تو دوران مجردی ارزش بود. منتش به خاطر این که احساس کردم دوتا خانواده ها، من خانواده این بند خدا و خانواده ما یه مقدار همخوانی ندارم و رضایت مادرم تو این قضیه پیوندی و اینا نمیتونه باشه، رومشون دست بذاشیم و مهمتر از اون رضای خدا هم توشون که نباشه. وقتی مادر ناراضی باشه حتما رضای خدا هم توش. حالا فرد تصمیم گرفتیم که از اون ازدواج سرباز بزنیم و الحمدلله شکر خدا ازدواج دیگه داشتیم که خیلی موفقیت آمیز و عالی بود و الان هم صاحب 3 تا فرزندیم و خیلی هم راضی شد خدا. بود از این خیرم.
من از سننده زنگ میزنم خدمتون. الان هم دارم گوش میدم. من از پیشرفته و کارهایی که داشتم تو زندگیم گذاشتم به خاطر مادرم. حدودا 15-16 سال مادرم زمینگیر بود، 4 اندام فلج بود. من و باقی خواهر برادرام با پدرم خدمتگذاری مادرم رو انجام میدم. تو اون 15-16 سال من از پیشرفتم، از کارم، از خیلی چیزا گذاشتم به خاطر مادرم و الانم خیلی خوشحالم که به اون نیازی که داشت من رسیدم و ما رسیدیم. چند سالی که مرور میکنم ارزششو داشت که از تمام چیزایی که برام مهم بود بگذرم فقط برای یه لحظه مادرم که به ما نیاز داشت رسیده باشم.
واقعا همه ما جوانی ما از هر چیز مهمتره که ما گذاشتیم برای زندگیمون و برای خانواده. ولی در رابطه با سوالی که عزیزمون فرمودن، بنده موقع ازدواجم 4 رست گاو داشتم که به شغل گاوداری مشغول بودم و وقتی میخواستم ازدواج کنم خانمم شرط گذاشت که اگه میخوای با من ازدواج کنی باید رشته گاوداری رو ول کنی و توی یک شغل دیگه بری پیرو کار کنی و من مجبور شدم به خاطر ازدواج با خانمم رشته گاوداری رو ول کردم و اومدم با این خانم ازدواج کردم و در حال حاضر در جاده‌های ایران در حال رانندگی هستم و ناراحتم نیستم و راضی ام از معامله‌ای که کردم در حد با خدای خودم و به خاطر زندگی‌ام. ممنون از برنامه خوبتون. قاسم خوب هستم از شهرستان فریمان، دوستای قلعه نو.
از وقت شخصی خودم گذاشتم، از مال شخصی خودم گذاشتم، از جسمم گذاشتم، خودم تو زحمت انداختم به خاطر رفاه دیگران. من با اینکه کار اداری دارم، کار شخصی نیازم باید پیگیری کنم، ولی به خاطر مشکلات مردم رها کردم. گفتم بعدن، اول مشکلات مردم بعد مشکلات خودم. گفتم وقت خیالم راحت شد از مشکلات مردم وقت بیام به مشکلات خودم بدم. اینا رو انجام میدم، از اینا گذاشتم به خاطر رضای خدا، برای حل مشکلات مردم.
سال تحصیل در دانشگاه تربیت معلم تهران بود که به علت فعالیت سیاسی توسط ساواک دستگیر شدم و بعد از تحمل شکنجه های ناقابل مدتی در زندان و یک سالی هم از تحصیل عقب افتادیم و بعد از اونم اومدیم تبعید و بیکاری و تا بعد از انقلاب مجدد برگشتیم سر کار آموزش پرورش و الان تقریبا بازنشسته آموزش پرورش هستم. اگر کاری هم کردیم پشیمان نیستیم و این قرار بود پشیمان بشه همون زمان پشیمان میشدیم که اون مسئله برامون پیش نیفت. الان با 74 سال سن ساکن مشهد هستم و نایب وزیرتون هستم. هر زمان به حرم متعبرم حتما از شما و همکارتون یاد میکنم. شاید 60 سال میشه که من رادیو بلند میکنم، تلویزیون نگاه نمیکنم ولی رادیو رو همچون گوش میکنم. مصوب شد چرا که زنده باشید. خدا به شما هم قوت بده، یه رو مردم رو شاد میکنید با سخنانتون.
گل من بهار من امید و قرار من کجایی نگار من کجایی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی کجایی نگار من کجایی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی خدا را بیش از این به جان من جفا مکن تو یارا عشق من امید من تمام هستی من تو هم مراز خود جدا مکن نگارا گل من بهار من امید و قرار من کجایی نگار من کجایی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی نشینم به راه تو به شوق نگاه تو که یک شب چو ماه نو درآیی
دقیقه و 46 ثانیه است. دوستان عزیز شنونده، بسیار سپاسگزارم که همراهیمون میکنید در برنامه راه شب جمعه شبها یا بامداد شنبه های رادیو ایران. در این فرصت میخوام یک شعر بسیار زیبا بخونم از سرکار خانم نجمه زارع، امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. Thank you. یک پلک تو می بخشم تمام روز و شبها را، به یک پلک تو می بخشم تمام روز و شبها را، که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز تبها را. بخوان بخوان با لهجت، حسی عجیب و مشترک دارم. بخوان با لهجت، حسی عجیب و مشترک دارم. فضا را یک نفس پر کن، به هم نگذار لبها را. به دست آور دل من را، چه کارت با دل مردم؟ تو واجب را به جا آور، رها کن مستحب ها را. دلیل دلخوشی هایم، دلیل دلخوشی هایم، چه بغرنج است دنیایم. چرا باید چنین باشد؟ نمی فهمم سبب ها را. بیا این بار شعرم را به آداب تو میگویم، که دارم یاد میگیرم زبان با ادب ها را. غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای آبر، غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای آبر. برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقبها را، عقبها را.
زخم دگر بزن به دل مرهم. درد دیگر بده، اگر خسته دوا نمی کنی درد دیگر بده، اگر خسته دوا نمی کنی.
آرزوی مادر بزرگ من حج رفتن بود. پول ثبت نام حج و لباس احرامش رو با پول بافتنی بافتنش خریده بود. با وسواس خیلی زیاد کاموهاشو خریده بود، بافته بود، خمس و زکات پولش رو داده بود و لباس احرامش رو هم خریده بود. خیلی طول کشیده بود تا بتونه لباس احرام بخره، خیلی طول کشیده بود تا بتونه پول ثبت نام حجش رو در بیاره. هرچی هم بچه هاش اصرار کردن که کمکش کنن قبول نکرده بود. می گفت این پول باید خیلی حلال باشه، باید از قرون به قرونش مطمئن باشم. از روزی که نیت کرد پول جمع کنه برای حج رفتن، یه دونه لباس رو هم بدون بسم الله نبافت. روزی که پولش اندازه شد و رفت ثبت نام کرد، از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید. همون روزم لباس احرام رو خریده بود. با بقیه پولشم یه جعبه کیک یزدی خرید و آورد خونه. مزه اون کیک یزدی هنوز زیر دندونمه. یادم از روزی که ثبت نام کرد تا اون سالی که اعلام کردن بالاخره نوبتش شده که بره حج، هر سال ماه ذی‌حجه وقتی تلویزیون حاجیا رو نشون میداد که دارن دور خانه خدا طواف میکنن، مادر بزرگ لباس احرامشو که گذاشته بود توی یه بغچه توی صندوقچش بیرون میآورد، یه بار میپوشیدش، جلوی آینه خودشون نگاه میکرد، غرق لبخند میشد، بعدم درش می آورد بهش عطر می زد و دوباره خیلی تمیز و مرتب تاش می کرد و می زشتش توی بغچه و برش می گردوند توی صندوقچه. وقتی که اسم مادر بزرگ در اومد، از خوشحالی روی پا بند نبود. مثل این بچه هایی شده بود که برای اولین بار می خوان برن اردو. هر روز می پرسید که فلان کارو بکنم خوبه؟ فلان چیزو بخرم برای مکه خوبه؟ برای کیا سوغاتی بیارم؟ چی بیارم؟ اونجا برای کیا نماز بخونم؟ کتابای آموزشی هم که نگم براتون. چند بار خونده بود. چمدونشم که یه ماه قبل سفر بسته بود کلا. هممون خیلی خوشحال بودیم که داره به آرزوش میرسه. تا اینکه یه روز از خونه رفت بیرون و وقتی برگشت بدون هیچ حرفی شروع کرد به باز کردن چمدونش. وقتی ازش پرسیدیم چی شده، یه لبخند آروم زد و گفت پسر این همسایه، میدونستین سرطان داره؟ میدونستین پول نداره؟ فهمیدین چرا ازتون پول واسه حج نگرفتم؟ بله دوستان، پولی که برای سفر حج کنار گذاشته بود رو داده بود برای درمان پسر همسایه. بچه‌هاش نذاشتن نوبتش از بین بره، چند روز دوندگی کردن و هر جوری بود اون سال مادر بزرگو فرستادن مکه و پول درمان پسر همسایرم دادن. روزای سختی بود ولی یاد گرفتن که غافل نباشن. روز عرفه مادر بزرگ زنگ زد خونمون، پرسید از پسر همسایه چه خبر. پدرم گفت حالش بهتره. مادر بزرگ گفت براش دعا کردی؟ پدرم چیزی نگفت. مادر بزرگ گفت وقتی میگم چه خبر، یعنی یادت باشه براش دعا هم بکنی. پدر گفت چشم. آره رفقا، مادر بزرگ تنهایی نرفت مکه. اون سال انگار همه ما رو با خودش برده بود.
ذره و خورشید لقایی تو مرا بیمار غمم بیمار غمم عین دوایی تو مرا
بیمار